بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عنایت داشتید که در نگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه به سوره مبارکه حمد رسیدیم به اینجا که فرمودند خوبه که از خودمون بپرسیم چرا وقتی میگم اهدنا الصراط المستقیم بعد مشخص میکنیم که صراط الذین انعمت علیهم. خب معلومه که در این طلب خودمون یک نقطه خاصی رو مد نظر قرار دادیم. خیلی هم نکته دقیقی است، تکرارش برای شما مزمل، اما خود عزیزان روش فکر کنن که خب فرمود که انعمت علیهم کیان، که فرمودن که انعم الله علیهم، اشاره کردن اگه نظرتون باشه به آیه 69 سوره نساء که اونجا فرمود که تکرارش نمیخوام بکنم، اونایی که خدا و رسول رو اطاعت کنن مع الذین انعم الله، برگردین به نکته، اونایی هن که خدا نعمتش بر اونها ارزانی میکنه، یعنی در واقع در قبضه اراده الهی قرار میگیرن که مسلم معصومین هستن. ادامه آیرم که نگاه کنیم، این نبیین و صدیقین و شهداء و صالحین که این نکته کمک میکنه که عجب، پس ما تو دل این طلب صراط مستقیم نظر به افراد خاصی داریم، خصوصیاتشون چیست؟ انعم الله علیهم، رو این دقت بفرمان، اینا رو خدا نعمت برشون ارزانی داشته از تعبیر علامه رو ببین، نمیفرمان اصحاب صراط مستقیم، صفحه 5 جزوه، اصحاب صراط مستقیم که خداوند آنها را در آن صراط جای داده مهیمن و مافوق سایر مردمان. سایر مردم خوبا، چرا؟ چون خود خدا میگه اینا را ما برشون یه لطف خاص کردیم، زیرا خداوند امور آنها را خودش به عهده گرفته است. از کجا میفهمیم؟ از خود آیه فرمود انعم الله علیهم و امور مردم را به آنها واگذار کرده، که بحث شد بازم روش فکر کنید. خب اون سوال پیش میاد که همیشه همینطوره، خداوند یه دیرا که شایسته هستن تربیت میکنه تا بقیه راه را گم نکنن. به نظرم از این جهت ذهنیتی برای رفقا پیش نیاد، ولی علامه بعد رو آخر آیه خیلی ما را دلگرم کردن، که آخر آیه بعد که گفت که اینها که انعم الله علیهم کیا هستن، فرمود و حسن اولائک رفیقا، یعنی خوب رفیقایی اندا، یعنی بنا نیست که شما پیغمبر بشید، بنا نیست که شما امام معصوم بشین، اونا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، اونا اراده الهیست به هر دلیلی که عرض کردم، به ناس که خدای عده که شایستن نمونه قرار بدن. ولی آیا میشه انسان رفیقش رو این افراد انتخاب کنه؟ این عجیبه، و آدم رفیقش حضرت ابو عبدالله علیه السلام باشه، از خدا آیه در میاد. و حسن اولائک رفیقا. و حالا الا ماشاءالله مشکل بشر جدید رو که بالاخره بخواید نکن، شما که نمیتونید بگون ما در این تاریخ نیستیم، که رفقا هستید. بشر جدید بشری است که تنهایی بیچارش کرده است. اصطلاحا میگن که نیسنگاری، پوچگرایی، نیهیلیسم. چراش رو خودتون بهتر از من میدونین دیگه. اونجور که بشر مشغولیات زیادی داشته باشه که فرصت نداشته باشه تنها باشه دیگه برایش نیست. متاسفانه تنهاییاش زیاد شده است. چون تنهاییاش زیاد شده است با خودش باید بتونه به سر ببرد. اگر رفیق پیدا نکنه بفرمان این مشکل بزرگی است. ما گاهی نمیدونیم این مشکل ها میشه رفع کرد. خب از آیه برمیاد که من رو اون قسمتش دلم نمیخواد خیلی وقت بذارم، ولی شما بدونید یکی از معضلات بشر امروز، بشر امروز که عرض میکنم تقریبا همه، مسئله تنهایی است که به پوچی ختم میشه. بشر جدید چه کار کند که پوچی را از خودش آزاد کنه؟ خب هر کاری بکنه بدتر هم میشه. دیدیم که مثلا اومدن مثلا با خود به ذهن خودشون آپارتمان ساختن تنها باشن، بدتر شد که نمیتوند که این مسئله پوچی خودش رو با این چیزا درمان کنه. خب قرآن میگه که تو میتونی در این سیری که در عبادات داری انسانهایی را بیابی، از حضرت رب العالمین بخوا اهدنا صراطا مستقیم. حالا هنوزم رو صراط مستقیم الحمدلله بحث شد، بازم میشه. حالا این صراط مستقیم صراط کیاست؟ انعم الله علیهم. در واقع دیگه اینا کیم؟ حسن اولائک رفیقا. اینا میشه باهاشون اگه به سر ببری خوب با شما مدارا میکنن. رفیقا که بلدین، رفیق یعنی کسی که مدارا میکنه. رفق و مدارا دیگه شنیدین دیگه. رفیق با آدم مدارا کنه، اون رفیق انسان قدسی باشه که در معرض الطاف الهیست. ببینید چی میشه. این بحث تا اونجا تا حدی شد. از اینجا به بعد علامه طباطبایی میگن خب حالا بیار رو این نکته دقت بفرمایید که اهدنا، از حضرت رب العالمین هدایت میخوان. ایشون میفرمان که میدونی چی میخوای؟ میدونی تو دل هدایت چه بابی بر جانت گشوده میشه؟ شاهد قرآنی میارن، آیه 125 سوره انعامو نگاه کنید، خیلی آیه فوق‌العاده‌ایه. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خودش یه دریا بحثه. یه کلمه گفتیم اهدنا صراط المستقیم. اهدنا یعنی خدایا ما را هدایت کن. حضرت رب العالمین در قرآن می‌فرماند کسی که خدا اراده کند که هدایتش کند چه کار میکند؟ یشرح صدره للاسلام، یعنی سینش رو جانش رو نسبت به اسلام گشوده میکنه. یعنی چه گشوده میکنه؟ یعنی نسبت به اسلام یه نوع انس و رفاقت براش پیش میاد. خب این خیلی نیاز بشر امروزه. بشر امروز آنی که بهش میگوی مثلا حجابت رعایت کن سوال براش هست. یعنی عکسش نیست که تصدیق کنه که دعاره. میفرماد که بدون مثال، اما خیلی نمیخواد مهم بگیرید، این که خیلی عجیبه است که انسان بدونه در این سوره با گفته اهدنا الصراط المستقیم رو هدایت الهی نظر داره، که هدایت الهی اینه که داره میگه خدایا لطف کن مرا هدایت کن. میفرماد اگر که خدا اراده کرد کسی را هدایت کنه یشرح صدره للاسلام، این دیگه سینش برای اسلام گشوده میشه. خب ما این برامون خیلی مهمه رفقا. شما 100 تا کتاب بخونید، 1000 تا استدلال بیارید برای حقانیت موضوع، این که سینه گشوده نمیشه بعد مثلا. فوقش عقل میگه که خیلی خب قبول کردم. وقت نهایت نه دست حافظ که گفت عقل میگفت که دل منزل و معبای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من. نمیشه، اینا نهایتش انکار رو برطرف میکنه. ما باید از حضرت رب العالمین بخوایم که سینمون نسبت به اسلام گشوده بشه، یعنی تصدیق کنیم حقانیت اسلام را، جانمون یک جوری اونس حس کند با دین اسلام. خیلی چیز فوق‌العاده است. حالا بیش از این که نمیخوایم روش بمونیم، ولی این خیلی عجیبه. متن علامه رو نگاه کنید. هدایت به معنای نشان دادن راه، یک نحوه رساندن به هدف است. خیلی خوب میگه. و در این رابطه قرآن میفرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، که معنیش مشخصه. و حالا نکته دومی را ایشون با ما در میون میگذارن که خب ما چرا هر روز میگیم اهدنا الصراط المستقیم؟ بابا به خدا گفتیم که مثلا خدایا این مسئله ما را حل کن. خب وقتی حل کرد که دیگه تموم شد دیگه، حل کرده دیگه، بهمون داده است. این چیه که هر روز میخوام؟ آیا صراط مستقیم؟ یه وقتی شما میخواید مثلا از اینجا برین میدان امام، بعد یکی میپرسید آقا چطوری بریم میدان امام؟ به ما یاد بده بریم میدان امام. خب یاد بده از این کوچه برو، بعد از این خیابون برو، میام تام شو. هی همش که به مردم نمیگید بابا ما رو یاد بدین بریم میدان امام، ولی چرا هر روز از خدا میخواید که اهدنا الصراط المستقیم؟ خود جمله علامه رو میخونم، میفرمان انسان در هر مرحله از آن راه که قرار داشته باشد همچنان راهی و آغازی به سوی پروردگارش دارد. هر روز و همواره طالب هدایت به سوی صراط مستقیم است تا با حضور در ایمانی تازه راهی را طی کند به سوی ایمانی تازه. ببین عجیبه که شما در صراط مستقیم همواره میرسید و همواره باید بروید که برسید. این فرق میکنه با رفتن میدون امام. همیشه رفقا عنایت داشته باشین، رابطه با حقیقت همین طوره. شما مگه با خدا که رابطه دارید، یه خداست اون گوشه نشسته است بی ترس و لرز و سفت و سخت نشسته است بر روی تخت. اگه این طوریه که دیگه هر روز قرب الالله معنا نمیده. مگر اینکه حقیقتیست با انواع اسماء و انوار اسماء خودش، هرچه ما بریم هی همواره حجاب ما برطرف میشد، احساس بیشتر در محضر حضرت حق و در آغوش حضرت حق حس میکنیم. خودتون الحمدلله تا اینجا را همه بون بلدیم که خدا همه جا هست، یار نزدیکتر از من به من است، ای عجب بین که من از وی دورم. یعنی شما به سوی خدا می روی یا به سوی خدایی که پیش خودمونه، ولی حجاب های حب دنیا و کبر و اینا مانع شده است که حس کنیم. پس هرچه شما به در صراط مستقیم قرار میگیرین، بیشتر اونچه که پیش ما نست را حس میکنیم. در واقع با حضور در محضر حقایق همیشه همین طورست. خیلی برکت دارد این بحث برای خیلی جا. حالا همینجا که حسیم داشته باشید، ببینید شما وقتی در نسبت با حقیقت مطلق یعنی حضرت رب العالمین قرار دارید و میدونید که او همه جا حاضر است و حی است، پس در واقع از او تلاش میکنید که ما را به سوی خودت برسان، یعنی میخواید که حجاب برطرف بشه. یعنی چی؟ یعنی هم میابی هم هنوز نه. دو تا از یکی نیست. هنوز نه ظلمه، خدا اومده از پیش شما، همم که هنوز نه. اصطلاحا میگن انکشاف در عین استتار. آیا آخر الزمان بشه دا ما این آیات اول سوره حدید رو بحث بکنیم که خب از ظاهره و الباطن، همون که ظاهره است از همون جهت که ظاهر است باطن است. ادبیات خوره بلدن این آیه یعنی چه؟ نه یعنی هم ظاهر از هم باطن به دو نحوه، نه به یه نحوه. همین که ظاهر است باطن است. خب همین که اول است آخر است. حالا رو خودش بمونید، مثال زدن بزرگان که بلکه مسئله رو حل کنن، ولی روش بمونید. صراط مستقیم یعنی هر چه میرید مییابید ولی هنوز نه. مییابید و هنوز نه، نه نمییابید تا به یابی. این ظلم است والله، خیلی بده. هر کی گفت برفرض مثلا مثال میزنیم تو بحثای استدلالی ما گاهی کم میتونیم این مطلب رو بگیم، اما اینجا خیلی بهتر میتونیم بگیم که در صراط مستقیم هستی، همواره هستی و همواره هم باید بگویید که میخواهم باشم. خب این نمازی که امروز خوندین و امشب خوندین و گفتید اهدنا الصراط المستقیم، و یقینا خداوند شما را به صراط مستقیم هدایت کرد، فردا پس کجا میخواید برید؟ فردا در همین صراطی که شما را هدایت کرد حاضرید، ولی با حجاب کمتر، با انس بیشتر، با حضور بیشتر. یعنی همین امروزم میابید، ولی میابید که هنوز نه، هنوز باید جلو بریم. اینه که میفرماد که همچنان با ایمانی تازه و راهی تازه روبرو میشیم. توی جمله اهدنا الصراط المستقیم، حالا شما حساب کنین این عظمت این قضیه را چقدر بعضیا حواسشون نیست. میگن واقعا چرا هر روز نماز میخونیم؟ هر روز نماز اصلا بگه میشه هر روز نماز نخوند؟ فکر به قول مرحوم قاضی طباطبایی فرموده بودن میگن تو بهشت نماز نیست، پس ما اونجا چیکار کنیم؟ ما هر روز میخوایم. من این شعر مولوی را از زیرش نوشتم، خیلی شعر خوبیه. جناب مولوی میفرمان بی نهایت حد، خیلی لغت قشنگی را به کار برد از حضرت. حضرت میدونی یعنی چه؟ یعنی محل حضور. بی نهایت حضرت است این بارگاه، یعنی بی نهایت حضور بعد از حضور است. حالا باید چی کار کرد؟ حالا گفت فهمیدیم یا فهمیدیم ما باید بذاریم کنار را بیفتیم. شعر ببین یه بیته با بی نهایت حضرت هست این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توست راه. فهمیدیم؟ مثلا میگه ما فهمیدیم دیگه، اون بالا نشسته است که ما همه چی بلدیم. میگه نه، صدر را بگذار، اون بالا نشستن رو ول کن. بالا نشستن تو چیه؟ ادامه، ادامه. صدر را بگذار، صدر توست راه. این بود که به نظرم این معرفت فوق‌العاده ای رو جلوی ما میگذره که چرا ما هر روز باید عبادت کنیم. هر روز که بخوانی تازه میبینی که هموار ایمان بعد از ایمانی برات حاضر میشه و توقفش مساویه با نفیه. خیلی عجیبه. نور خدا همواره باید به سوی شما بیاد. خب اگر شما در معرض هدایت الهی قرار نگیرید صفر میشیم، که خودتون بهتر میدونید. این تا اینجا باشه. بعد خوب بحثی است که خود عزیزان انشاءالله دنبال کنند که ما در نسبت هر حقیقتی قضیه همین است. وجود مقدس صاحب الامر امام زمان صلوات الله علیه، همواره حضرت می گشایند نور وجود مقدسشون را تا ما بهشون نزدیک بشی، ولی میگه تمام میشه اون که دیده از تازه اولشه. یعنی ما برای همین دوم همون که استادا میفرماد، مگه یک شخصن در عین این که یه شخصن دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، یک بی نهایت عظمت هم. به قول طرف خوب میگه دیگه که بعضیا اتفاقا اونایی که درست چشمشون بیدار نبود، دلشون بیدار نبود، با دیدن پیامبر تازه هیچی ندیدند. چرا؟ دیدان باید که باشد شهرشناس، یعنی باید خب محروم بودن از این که پیامبر را که میخوان ببینن، باید بی نهایت عظمت رو در شخصیت ایشون ببینن. میخوام عرض کنم مثلا شما همین جامعه یه معرفتی نسبت به حقیقت امام زمان علیه السلام ما داریم، شخصیت شخص ایشون هم بله مشخصه، پدرشون مشخصه، مادرشون مشخصه. این که مطلب را تمام نمی کنه، این به معنای اینه که ما متوجه حضور امام زمان هستیم. امام زمان یعنی صاحب همه ی عالم، زمانه و زمان، بقیه هم همینطوره. این معرفت، معرفت خوبیه که شما ملاحظه کنید با خداوند، با اولیاء الهی، با فرشتگان، با قیامت، قیامت هم همه شما به لطف الهی در قیامتی هم همطور باید قیامت بشوید. قیامت هم که نه اون چنان است که بعد هست، نه چون تکرار بحثای قبلی هست، نمیخوام مصدق بشم، همین حالا هست، همین حالا هم توش هستید، ولی رفع حجاب میکنیم، هی بیشتر برامون ظهور میکنه، بیشتر برامون شکل غیبی قیامتیش محسوس میشه. بعد به قول دیگه آیه ادامه سوره است دیگه، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. عجیبه شما حالا در دل اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، با اون معانی عالیه، اما حواستون هست خطری در پیش است، خطراتی در پیش است. بر همین آنی میان این طرف قضیه را متوجه میشین که خدایا این راهی که من میخوام راه مغضوب علیهم نباشه، غیر راه مغضوب علیهم. خیلی براتون باید فکر بیاد، من میخوام فقط فرمایش علامه را اینجا داشته باشین. و دو کس را خدایا ما ازشون فاصله داشته باشیم، دو شخصیت ما نباشیم در دل هدایت مستقیمی که انعمت علیهم داری، اون راه مغضوب علیهم نباشه. معنی ظاهری مغضوب علیهم رو که بلدین، یعنی اونایی که اینقدر بدن که مورد خشم خدا، یعنی اراده های فاسدی دارن. ولزالی نه، ممکن است اراده فاسدی نداشته باشد ولی حقیقت هم دستشون نباشد. جمله علامه رو اول بخونم. میفرمان از موارد استعمال دو کلمه المغضوب علیهم و ولزالین در قرآن مجید چنین استفاده میشود که المغضوب علیهم مرحله سختتر و بدتر از الزالین است، و به تعبیر دیگر زالین گمراهان عادی هستند و مغضوب علیهم گمراهان لجوج و یا منافق، و به همین دلیل در بسیاری از موارد غضب و لعن خداوند در مورد آنها ذکر شده است. مطلب روان است، میخونی با هم. به هر حال المغضوب علیهم آنها هستند که علاوه بر کفر راه لجاجت و عناد و دشمنی با حق را میپیمایند، و حتی از اذیت و آزار رهبران الهی و پیامبران در صورت امکان فروگذار نمی کند. شاهدشون هم آیه 112 سوره آل عمران میارم. ببینین خود قرآن میگه با او به غضب من الله و ضربت علیهم المسکنه. چرا؟ ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله یک و یقتلون النبیین یقتلون الانبیا به غیر الحق ذالک به ما عصا و کانوا یعتدون. میگه اینا که تعبیر با او را مفسرین زحمت کشتن، این بد نیست، این تر برگشتن. عجب. پس یعنی اگر با او را به معنای برگشتن بگیرید قشنگتر میتونیم آیه را بفهمیم. میگه برگشتن به غضب الهی. اینا کیا بودن که برگشتن به غضب الهی و خدا هم خارشون کرد؟ نمیدونم خارشون کرد یعنی چه؟ یعنی رفتن لس آنجلس، انقلابی بودن، زندان هم رفتن، مذهبی هم بودن، رفتن لس آنجلس، بعد که دیگه به دردشون نخوردن انداختنشون بیرون، حالا دارن ماشین شوری میکنن. مثال رو کم نداریم از این مثال. با او یعنی اینا اول بد نبودن، برگشتن به غضب الهی، دومیش خطرناک و ضربت علیهم المسکنه. مسکنه را چی معنی میکنه؟ خار شدن. نمیدونم چقدر خب شما که بهتره من اطلاع دارید که چیزای عجیبی پیش میاد. ذالک چرا به این روز افتادن؟ اولا کانو یک فرون. خیلی آیه قشنگه. اینا از اول ما خورده شیشه داشتن، ته دلشون نورانی نبود. و یقتلون الانبیان، انبیا رو معنی کن اونای، خب انبیا که انبیا جا خودشون، ولی تو امروز چی؟ اونایی که نفی حقیقت نبوت کردن. به خدا قسم خیلی ها اینجوری هم. یعنی قبل میگن آقا این اسلام مال قبل بوده است، مال عربا بوده است، ما یه فکر دیگه باید بکنیم. یعنی همون یقتلون النبیینه مستاقه شد به غیر الحق ذالکه به ما. میگه چرا اینطور شد؟ خب معلوم است به جهت عصیان و روح عصیان داشتن و روح تجاوز. مردم ها دوست نمی داشتن، خودشون ها دوست می داشتن، حاضر بودن رئیس بشن، رئیس جامعه اسلامی هم بشن، تو جمهوری اسلامی هم بشن، برای این که بتونن زور بگن. این راندخواره رو شما فکر میکنین چیه؟ وقت من اینجا برای این سوال مطرحه با چرا تو بعد از اهدنا الصراط المستقیم یوهو شما میگود غیر المغضوب علیهم؟ مگه تو اهدنا الصراط المستقیم هم میشه خطر غیر المغضوب علیهم؟ خب میشه که گفته است. این عجیبه با که تو اوج نیایشی که اهدنا الصراط المستقیم خطر این که بلغزید رو متوجهید. در چه حد خطر این که بلغزی متوجهیم؟ مغضوب علیهم و بر از ظالین هم مشخصه. این که برام این نکاتی که علامه میفرماد مهم است از اون جهت که میگه این خطر را شما حس کنید. شما دو تا خطر برادون هست. یه خطر که اول گفت که یه مرتبه کاردون به جایی برسه که میگم خب گاهی نم شما این که بی بی سی باشون مصاحبه میکنه، حتی همین کارشناسا بی بی سی، بعضی از این خانم و آقایون تو ایران اول انقلاب کسایی بودن، چرا کارشون به اینجا رسید؟ معلومه است که این خطر برای ما هست. چرا رادون این آقای مجتهد بود شریعت مداری که مجتهدیم که کارش به جایی رسید که حکم قتل امام را داد، که اگه اون جریان کودتای نوژه را افتاده بود، یعنی خویشون یکی از کسایی که تصدیق کرده بود که بله امام را شما بکشید من میشم مجتهد. ببین تا کار تا کجا خراب میشه؟ کی دیگه؟ اینکه ما دیگه دیده بودیم کم هم که نبودن از اطلاعات و سواد اینا، نه همچه آدم بی سوادی نبود والا. اما این خطر هست رفقا، چطوری حلش کنیم؟ دوباره بر من گرد، باید اهدنا الصراط المستقیم رو بفهمیم. اهدنا الصراط المستقیم یک، یه راهیست که هرچه بروید باید که بدانید که نرفتنهایی در پیش است. هنوز نه، این خیلی کار ازش میاد. گاهی دیدیم که مثلا شما یه کتاب مثلا از یه دانشمندی، خود آدم با سوادی هست، میخونید ولی دیگه نه، دیگه بسه دونه، تش مشخص شد. خود من اینجوری هم دیگه مثلا به من گفتن فلان که گفتم مثلا من 4 سال آثار فلان عالم خوندم، دیگه هم دیگه چیز نداره. خب خوب بود، خدا هم رحمتش کنه، کم که نیست 4 سال آدم وقت بگذره. خب اما دیگه تموم شد، دیگه هر چی میخونه هم نابود. ولی صراط خب تموم شد دیگه. آیا صراط مستقیمم یه چیزیه که میابید و تمام شد؟ اگه اینجوری بترسید یه روز هم میگون که دیگه تموم شد، بلدم، حالیمه. اگه حالیدست دیگه خیلی حالید نیست، کتاب و درس مدرسه که نیست، که راه هست، راهیست. او وقتی که به ما میگن آقا صدقه بدهید، نمیدونم به طلبید، عذرخواهی بکنید، عفو بخواید، چون همینا باعث میشه که از در مثلا مستحب است که وقتی میخواید وارد مسجد بشین چند بار ذکر استغفار بکنید. خب برای این که میخواید یه راه گشوده بشه. اگه مثل دیروزه که وای برون تو اون روایت پیامبر صلوات الله علیه و آله، خیلی روایت عجیبه، وای بر اون که 2 روزش مساوی باشه. خب سوال از خودتون ندارید؟ این 2 روز خستتون میکنم، اما بذارین این حل بشه. قول میدم امروز دیگه سوره حمد تمومش کنیم. این وای، این سوره حمد، این که ما وای بر اون که 2 روزش مساوی باشه، ما میخوایم حالا 2 روزمون مساوی نباشه. برفرض الان من و شما میخوایم 2 روزمون مساوی نباشه، چیکار کنیم؟ اگه نتونیم حل کنیم 2 روزمون مساوی میشه. ما باید یه راهی را درش قدم بگذاریم که بدانیم هرچه می رویم، هرچه می رویم بازم باید برویم. مثلا شما بیاین دار مثال میزنم، خدا رو اثبات کنیم، خود تموم شدم، اثبات خدا تهش تموم شدم، آقا به 100 دلیل خدا واجب الوجود است، تموم شدم. اما خدا را باهاش اونس داشته باشه، قرب الهی، هرچه بری اون پهلوان پهلوانا، وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، فرمود ما عرفناک حق معرفته. پس معلومه یه راهیست که هرچه بری، پیامبر فرمود خدایا نشد اونچه که تو هستی، اما نرفت یا رفت، رفت و رفت و رفت، چه قوقایی هم کرد دیگه. حرفامون که گفتنیش اینجا خسته کننده میشه. من این که نمیخوام مطلب رو تمام کنم، این که بریم تو این فکر ما چه راهی بریم که هر روز زنده تر باشیم. اول باید این حل بشه که راه رسیدن به خدا، راه ایمان، یعنی هر روز حجابی باید برطرف بشه، وگرنه رفقا با همین دینداری و نماز و روزه حس تنهایی و پوچ میکنی. ولی اگر راه گشوده شد، بله دیگه صله رحم میکنید، برای اینکه باید، برای اینکه این راه گشوده بشه صله رحم. دروغ نمیگیم، راست میگیم، ایثار میکنیم، تواضع میکنیم، رجب عزیز میاد پیش، اعمالش انجام میدیم، برای اینکه باید زنده بمونیم، برای اینکه این راه باید طی بشه. یعنی وقتی میگن اهدنا الصراط المستقیم، یعنی جاییست که هر روز باید قدمی و ایمانی بعد ایمانی، تازه‌ای بعد تازه‌ای بشه. مولوی که بی حساب نگفت، بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. این هر روز مرا تازه خدای دیگری هست، اگه تو نماز گیر نیاد، خب هیچ جا دیگه گیر نمیاد. اهدنا الصراط المستقیم، این که حل بشه. حالا خطر این که اگر نماز ما نماز عادی شد، اگر این طلبمون طلب تکراری شد، اگر که هر روز زنده نشد، خطر این هست که یه مرتبه بگو مغضوب علیهم، با او به غضب من الله. یه مرتبه میبینی که داشتیم، کم نداشتیم. این که میفرماد اینا کانو یک فرونه به آیات الله، اینا از اول نچشیدن. یک فرونه چی معنا میکنید؟ یعنی اینا پوشیده بود براشون، میپوشوندن حقیقت را، نمیچشیدن. من و شما بخوایم بچشیم دیگه، همینا که تکرار بحث قبلیست. خب این حل شد. دومیش هم خوبه. ما یه چیز دیگه هم خطر برامون هست که همینطور عادی بشیم. اینجا خطر این هست که یواش یواش انکار کنیم. شما تعجب نکنید چرا من رو اینا تاکید دارم، این هست. خطر انکار هست. من میشناسم، آخه من بودم با بعضی اینا. انکار آقا، انکار کلی میکنن و در حدی که وامیسن روبروی نظام اسلامی، مقابله میکنن. اول به قول خودشون عمامه را برداشتیم، نمیدونم میشناسین دیگه که عمامه را برداشتیم. آقا نظام اسلامی چقدر تو ظالمی، چقدر بدی، اصلا رفتن از این کشور با ره. یعنی تعبیرایی که برای رهبری دارنده اینا، این آقا کی این کار کرده؟ از حاجی که زمکه و من برگشته، ما رفته چون اجده ها برگشته، آقا این اجده ها شد. این خطر هست. چرا؟ دوباره تکرار میکنم، برای اینکه مزه ایمان رو نچشیدن. هرچون میخوان شما حساب کنید. خب حالا این خطر را حس میکنن، از خدا میخوان که خدایا کمکمون کن توش نباشیم. یه خطر دیگه هم ما داریم، دینداری عادی. نه اینجا دیگه به قول علامه طباطبایی در صدد نیستن روبروی حق واسن، در صدد نیستن که مردم را گمراه کنن، ولی در صدد هم نیستن که زنده بمانن. تعبیر خود ایشونو ببینید، این احتمال نیز وجود دارد که ظالین به گمراهانی اشاره می کند که اصراری بر گمراه ساختن دیگران ندارند، در حالی که المغضوب علیهم کسانی هستند که هم گمراهند و هم گمراهگر و با تمام قوا می کوشند دیگران را همرنگ خود سازند. حرف من تا اینجا به نخره پس دو تا کلمه بود که بدانی در اهدنا الصراط المستقیم باید حواسمون باشه که خطر مغضوب علیهم و وللظالین هست. راهایی که گرفتار مغضوب علیهم و وللظالین رو هم خودش با هرچه بیشتر ایمان و با تراوت کردن است و سر هم بترسیم. ببینید شما سری خودتون نمیترسید، اما سری من میترسید. پس یادم باشد سر خود نباید بترسید. متوجه؟ خدا رحمت کنه. دیگه از استاد با گفتن انسان که بالاخره خودخواهه، خودشه که خوب میدونه، اما بقیه هم میگه میشه این بد باشه با میگه خب حالا همین رو یواش یواش به خودم بگو. ببینید الان شما که اینجا نشستین که میگه خب نکنه این که اینجا نشسته اینقدر خودخواه و پر رو بشه ده. بعد همه را بد بدونه ده خودش خوب بخونه، مگه نمیشه؟ خب پس برای شما میشه، حالا منم میشه. پس باید دل واپس بود، برنامه ریزی کرد، تمام شد. یه صلوات بفرستیم. یه روایت خیلی خوبی شیعه و سنی نقل کردن از پیامبر خدا که خدا فرمود این سوره حمد که من اینقدر دوست دارم به جهت اینه که بین خودم و بنده هم تقسیم شده است. پس اصل روایت خدا دارد می فرمان. خب بلد این دیگه، شما بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، اینا که مال خدا شد دیگه، الرحمن الرحیم که مال خدا شد، باقیش چی شد؟ مالک یوم الدین. حالا یادم باشه اینجا هم بگم بعد، خدا رحمت کنه آقای پرورش، یه بار گفتن که من حمد داشتم بحث میکردم، بعد هر چیز در باقش یه دوره وسط حمد یادم رو از بقیه برزم بعدش چی شد. گاهی آدم حمدم یادش میره که هر روز میخوره. اهدنا الصراط المستقیم که مال اون شد، ببخشید حواسم پرت شد برعکس. پس الرحمن الرحیم مال اون شد دیگه، مالک یوم الدین مال اون شد. باقی چی شد؟ ایاک نه دیگه، حالا مال ما شد ایاک نعبدو. پس نصفیش که مال اون شد، نصفش هم مال ما شد ایاک نعبدو. خب از تو میخوام که ما را پس یه جوری حواسمون حواست جمع ما باشه، ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. پس دقت کردین سوره عجیبی است که خدا بفرماد، حالا میخونیم با هم متن، از رسول خدا هست که خدا تعالی فرمود فاتحه کتاب را بین خودم و بنده هم تقسیم کردم، نصفش از من و نصفش از بنده من. حالا دقت کنید این بسم الله را که ما راحت داریم میگیم، ببینید در عرض چی میگذره. خب همطور انشاءالله حاضر میشیم تو نمازم دیگه، من اینا را فقط صرفا میخونم با این دید که ببینید خداوند میگه ببین بنده من بسم الله گفت، ملائکه ببینین چه کار کرد، من میخوام چه کار کنم. یعنی این حمد که ما میخونیم ببینین در عالم چه میگذرد، با هم میخونیم. بنده من هر چه از کجا بخونم، میفرماد که و نصفش بنده من هر چه بخواهد به او میدم، چون او میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، خدای عزوجل میگوید بنده ام کار خود را با نام من آغاز کرد و بر من است این که امور او را در آن کار تتمیم کنم و در احوالش برکت بگذارم. و چون میگوید الحمدلله رب العالمین، پروردگار متعالش میگوید بنده من مرا حمد گفت و اقرار کرد نعمتهایی که در اختیار دارد از ناحیه من است و بلاهایی که به وی نرسیده باز به لطف و تفضل من است و من شما فرشتگان را گواه میگیرم که نعمتهای دنیایی و آخرتی او را زیاده نموده بلاهای آخرت را از او دور کنم، همانطور که بلاهای دنیا را از او دور کردم. و چون میگوید الرحمن الرحیم، خدای جل جلالش میگوید بنده ام شهادت داد که من رحمان و رحیم هستم، من نیز شما را شاهد میگیرم، منظور فرشتگان است، که بهره او را از نعمت و رحمت خود فراوان ساخته، نصیبش را از عطای خودم جزیل و بسیار میکنم. و چون میگوید مالک یوم الدین، خدای تعالیش میگوید شما شاهد باشید همانطور که بنده ام اعتراف کرد به این که من مالک روز جزا هستم، در آن روز که روز حساب است حساب او را آسان میکنم و حسنات او را قبول نموده از گناهانش صرف نظر میکنم. و چون میگوید ایاک نعبدو، خدای عزوجل میفرماید بنده من راست گفت و به راستی مرا عبادت کرد و به همین جهت شما را گواه میگیرم، یعنی فرشتگان را، در برابر عباداتش پاداشی دهم که هر کس در عبادات راه مخالف او را رفته به حال او رشک برد. و چون میگوید، دقت کنید این نسبت پیش بیا، شما دارید حمد و سوره را میخونی ولی ببین اون خبر اون بالا چه خبر است. و چون او میگوید و ایاک نستعین، خدای تعالیش میگوید بنده ام از من استعانت جست و به سوی من پناهنده گشت، من نیز شما را شاهد میگیرم که او را در امورش اعانت کنم و در شدایدش به دادش برسم و در روز گرفتاری هایش دست او را بگیرم. و چون او میگوید اهدنا الصراط المستقیم، تا آخر سوره خدای عزوجل میگوید همه اینها و آنچه غیر اینها درخواست کند برآورده است، من همه خواسته هایش را استجابت کردم و آنچه آرزو دارد برآوردم و از آنچه میترسد ایمنی بخشیدم. تموم شد. یه نکته خوب علامه میگن، نه چرا اینقدر سوره فاتحه الکتاب ام الکتاب است، همه قرآن تو این سوره هست. خود روایت هم همینه، میگه ایشون میگن بیا نگاه کنیم مگه تمام دین این چهار تا نیست؟ توحید و نبوت و معاد و هدایت، سه تاش با، یعنی شما تمام دین همینه دیگه، توحید خدا، معاد ابدیت، نبوت نبی من که من میخوام برسم. فرمود دقت کنید هر چهار تا تو این سوره هست، میخونیم و تمام میکنیم. میفرمود آری میتوان گفت این سوره به دو قسمت تقسیم شده، نصفی از آن برای خدا و نصف دیگر برای بنده خداوند است و مشتمل بر تمامی معارف قرآنی است با همه کوتاهیش، به تمامی معارف قرآنی اشعار دارد، چون قرآن کریم با اون وسعت عجیبی که در معارف اصولیش و نیز در فروعات متفرعه بر آن اصول هست، از اخلاقش گرفته تا احکام و احکامش، از عبادات گرفته تا سیاست و از اجتماعیات و وعده ها و وعیدها و داستان ها و عبرات هایش همه و همه بیاناتش به چند اصل برمیگردد و از آن چند ریشه جوانه میزند. یعنی از اون چهار تا دیگه بقیهش زبانه میزند. اول توحید، دوم نبوت و سوم معاد و فروعات آن و چهارم هدایت بندگان به سوی آنچه مایه صلاح دنیا و آخرتشان است. و این سوره با همه اختصار و کوتاهیش مشتمل بر این چند اصل می باشد و با کوتاه ترین لفظ روشن ترین بیان به آنها اشاره شده است. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن و این سوره حمد رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه قرآن بگردان. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را، این مجسمه های قرآن ناطق را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان قرآن حی حاضر را از ما راضی و خشنود بدار. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. پروردگارا خودت صاحب ماه رجب شدی تا بندگان خودت را به بهترین نحو به سوی خودت راهنمایی فرمایی. پروردگارا به حقیقت پیامبر و اولیاء معصوم بهترین برکات ماه رجبی که در پیش است را برای ما مقدر و محقق بگردان. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. رهبر معظم انقلاب را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.